أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج و جعل من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و بلغه منا تحیت و سلام و زدنا به ذالک یا رب اکرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 53 جلسه از جلسات کلاس سهم. سلام علیکم. به وقتی عرض کنم محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام که حضرت فرمایند قلوب العباد طاهره مواضع نظر الله سبحانه، فمن طهر قلبه نظر الیه. حضرت فرمایند که قلوب بندگان اون قلوبی که طاهر است. عرض کردیم قبلا تو عربی صفت مضاف رو بعد از مضاف الیه میاره، قلوب عباد که طاهر است، مثل همون الدول الخلیج العربیه. اینجا هم همینه، طاهره صفت قلوب قلبهای بندگان، اون قلبهایی که طاهر است، مواضع نظر الله سبحانه، مواضع موضعهای نگاه خداونده. سلام علیکم. نگاه خدا یعنی توجه خاص ربوبی به یک شی و به یک جا، به یک موضع. میفهمن اون محل عنایت‌های خاص و ویژه و رحمت خاص الهی قلب‌های طاهر بندگانه. فمن طهر قلبه نظر الیه، هر کس که قلبش رو طاهر بکند نظر الیه، خداوند به اون قلب قطعا نگاه و عنایت خاصه داره. خیلی از مشکلات ما برمیگرده به معیوب بودن قلب هامون، و با توجه به اینکه قلب مرکز فرماندهی خیلی از حرکت ها و رفتار های ماست، طبیعتا اگر این قلب مشکل داشت طبیعتا نمیتواند یک عمل صالحی از فرد سر بزنه. البته مستحضرم هستید توی اینجور روایات و تو اصطلاحات همش روحه، قلب و عقل و نمیدونم نفس اماره و نفس لوامه و نفس مطمئنه، همش روحه، منتها حیثیت های مختلف. قلب معرض ارتباط با خداوند، مرکز رقت، مرکز تحریک احساسات عقلانی توحیدی است. اینا در واقع کار قلبه، قلب راهبری میکنه. سلام علیکم. معزن فمن طهر قلبه نظر الیه. خب بعد از پشت سر گذاشتن یک بخش مهم از صرف که بحث ماضی مضارع امر مؤکد و مجهول بود، که به اصطلاح اگه بخوایم همه اینا رو یک دسته بگیم، میگیم تغییرات لفظی معنوی، یعنی تمام این چیزایی که خوندیم تغییرات لفظی معنوی بود، به اینکه وقتی مصدر میشه ماضی، وقتی ماضی میشه مضارع، وقتی مضارع میشه امر، وقتی مضارع و امر میشن مؤکد، وقتی ماضی و مضارع و امر میشن مجهول، هم معناشون عوض میشه هم لفظشون. در مقابل اینها ما یه بخش مهمی داریم در صرف به نام تغییرات لفظی، و از این جهت توی صرف اینها رو مطرح میکنیم که مربوط به ساختار کلمه است. یعنی این ماده رو وقتی میریزی توی این ساختار، ساختار این ماده رو بر نمیتابه و لذا تغییرش میده. با عنوان مثال، یه مثالی که حالا همیشه سر زبونمون بوده، وقتی قواله رو میدی به عرب، این وزن فعله، این ساختار اون ماده رو بر نمیتابه، لذا این ساختار فشار میاره به ماده که این واو رو عوض کن، تبدیل به الف کن و قاله بگو. پس در واقع این بحثی هم که در پیش رو داریم بحثی است از زیر بحث‌های مربوط به ساختار که جزء کارهای صرف بود دیگه. یعنی هدف صرف، موضوع علم صرف، بررسی ساختارها بود. خب یه سری ساختارها، ساختارهایی مثلا فرض کنید فعله، یفعلو، افعل، نمیدونم افعل، افعل، اینا یه ساختارهایی بود. الان میخواییم تغییراتی که زیر سر ساختاره ولی به جهت ماده، در مورد اینا صحبت کنیم که مجموعاً میشه تغییرات لفظی. پس تغییرات لفظی در مقابل مباحث قبلی است که تغییرات لفظی معنایی بود. ما یه صفحه اینجوری تو کتاب داریم که گفته تغییرات لفظی، ولی همچین صفحه رو توی کتاب به عنوان تغییرات معنایی نداریم. تغییرات معنایی رو بخواد بفهمید باشه. و اینها طبیعتاً به قرینه باید مشخص بشه که آقا اون بحثایی که قبلا خوندیم منظور تغییرات لفظی معنایی. در مورد تغییرات لفظی یه مقدمه‌ای که باید بگیم این که البته تو درآمدم تقریبا این رو گفتیم، ولی خب باز باید تکرار کنیم. هیچ نه هیچ دخالتی نداره. آره همون معناییه که قاله همون معنایی رو میده که قبلم ده. هیچ تغییری در معنا ایجاد نمیشه، فقط تغییر ریخت و ظاهره، لذا هیچ تفاوتی از جهت معنایی نداره. مگر حالا میرسیم یه توضیحاتی باید بعدم بدم. مقدمه بحث تغییرات لفظی اینه که توی هر دستگاه تکلمی از فارس و نمیدونم کسی که میخواد زبان لاتین صحبت کنه و نمیدونم عربش و ترکش و همه، بالاخره یه سری کلمات هست که چون در دستگاه تکلمشون خیلی روند نیست دنبال تغییرشن، و این تغییرها بعضی وقتا خیلی پرفشاره برای فرد، یعنی اینقدر فشار میاره که میگه آقا اصلا از بیخوبون من از قید این اصل کاری گذاشتم دیگه، هیچ وقت نمیخوام اینو بگم. علاوه شما الان فارس زبانی پیدا نمی‌کنید که مثلا خواهر رو خواهر بگه، با اینکه تو نوشتار خواهره و تو گفتار هم یه زمان خواهر بوده، ولی خب وقتی دستگاه تکلمی دیگه پیشرفت دیدن آقا این کلمه در گویش فارسی یک کلمه جا افتاده نیست، لذا میگن میخوای بنویسی خواهر بنویس، ولی خواهر بخون دیگه، خواهر کسی بخونه اصلا میگن غلط داری صحبت می‌کنی. ولذا بعضی از چیزا رو کلا می‌ذاریم کنار، بعضی از چیزها رو هم به نحو جوازی میگیم، البته میتونه بذاری کنار ولی خب میتونی هم نذاری، یعنی میذاریم بین یه دوراهی. حالا بعضیش که مثال فارسی بخوام بزنم، گرچه ممکنه از جهتهای ضعیف باشه این مثالا، ولی خب برای که تقریب به ذهن بشه، میگه آقا هم میتونی بگی خانه هم میتونی بگی خونه، هر کدوم راحت تر، یعنی اشکالی بد نمیگم که اگه بگی ما رفتیم خانمون، حالا همه دنیا میگن ولی خب رفتیم خانه ایمان مثلا، خب هیچ اشکالی هم نمیدونیم، ولی میتونی هم تبدیل به خونه کنی، راحتت میکنم. آره نانم میشه نون و نمیدونم استانم میشه استون، ها بند خدا میگه. خب خلاصه به همین منات که ما بعضی وقتا خیلی با یک کلمه مشکل داریم، یه قاعده میسازیم که دیگه کلن هیچ وقت اون کلمه اولیه رو نشنوی، و بعضی وقتا یه کمی با اون فشار داره. تحلیل پشت پردش چیه؟ اینه که بعضی وقتا خیلی این کلمه ثقیله، بعضی وقتا یکم ثقیله. پس اساساً اون چیزی که ما رو میکشونه به سمت این که بریم یه تغییر لفظی تو هر زبانی قرار بدیم اینه که یه ثقالتی وجود داره. این ثقالت رو حالا ما میخواییم رفع کنیم. یکی از زبانهایی که خیلی شاید دستبندی شده، مرتب، قاعدمند اینجور تغییرات رو در خودش جا داده زبان عربی است. ما کمتر زبانی داریم اینجوری به این تر و تمیزی، به این حتی بگم ریاضیوار، ریاضی طور این مباحث مطرح میشه، و حالا خواهید دید که دقیقا این فرمول های ریاضی همه جا پیاده میشه، اون جایی هم که پیاده نمیشه باز خودش قاعده داره و کمتر استثنا داره، نمیگم اصلا استثنا نداره، لذا یک کاری شبیه کار ریاضی و فرمول هر کردن بعضی از جاها که ممکنه یک کلمه رو بهتون میدن 3-4 تا قاعده بخواید بشه اجرا کنید. خب این یه مقدار آموزشش رو راحت تر میکنه. برای این که ما بخوایم ثقالت ها رو بشناسیم، حالا به تبع از اونور بدونیم چه برنامه‌ریزی هایی باید بکنیم، کلن ثقالت های در زبان عرب کما این که در درآمد هم خوندید، مناشأ ثقالت در عرب 3 چیز است. مناشأ ثقالت، اول 2 حرف مماثل یا متقارب، 2 تا حرفی که شبیه همن، کنار هم باشن، حالا بگیم در کنار همش هم قید کنیم که همین الان گفته باشیم، 2 تا حرف مماثل در کنار هم اینا اذیت میکنن. مثلا فرض کنید 2 تا ممه، مثلا فرض کنید نمیدونم بابا دده، اینا واقعا اذیت کنه برای عرب. 2 تا حرف مدده، 2 تا د پشت سر هم، اینها برای عرب اذیت کنه، ولذا میگه آقا نخواستیم، من اینو نمیتونم بگم، یه فکری باید براش بکنیم. دومین چیزی که عرب رو اذیت میکنه خاص همزه است. به جهت نکته‌ای که تونیم تو تجوید با این اصطلاح خوندید یا نه، ویژگی که همزه داره چیه؟ نبره، شکننده است. به اصطلاح آقایون تجوید میگن وقتی میخوای همزه بگی باید نافت هم تکون بخوره، یعنی ملاکش اینه. ولذا مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین رو میگن تو تجوید درست ادا نکردی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط، این باید همزه ها بیاد، اهدنا الصراط نه، اهدنا الصراط. و لذا برای عرب این همزه هم احیانا میتونه مشکل ساز بشه. و سومین چیزی که برای عرب مشکل ساز است واو و یا هست، که اینا بهش به اصطلاح میگن حرف اله، یعنی البته الف هم هست ولی خب الف حالا کمتر درد سرساز. اینا هم حرفای یعنی به عنوان حرف اله درد سرساز. البته این نکته رو همین الان بگیم، نکته مهم رو اشاره کنیم که اینجوری نیست کلن عرب با همزه، کلن با دو تا حرف مثل هم، کلن با واو و یا مشکل داشته باشه. خیلی فرق میکنه جایگاه این حروف تو کلمه کجاست. لذا به عرب بگی بگو وعده، خیلی راحت میگه وعده، مثلا قاعده براش قرار نمیده، راحت تلفظ میکنه. ولی در گفتن کلمه یه قوله مشکل داره. پس ما میبینیم جایگاه حرف ها مشکل، یعنی فرق میکنه. یا مثلا فرض کنیم به عرب میگی بگو ملل، مللون، میگه ملل، میگه نمیخواست ادغام کنید زحمتت میشه، میگه نه من با این مشکل ندارم. ولی بهش بگو که مثلا بگو مدده، میگه نه نمیتونم بگم، من دوست دارم بگم مدده. لذا شرایطی داره. میخوام به صورت کلی بگم که پس اینجوری نیست هر چی همزه، هر چی واو یا هر چی دو تا حرف مماثل اینا قاعده داشته باشه. نه، بعضی جاها که ثقالت کمتر بوده، مثلا جمع شدن لب در ابتدای کلام تو وعده کار سختی نیست، ولی تو اینجا وسط کار یهویی به من میگه جمع کن لب، خب سخته. لذا پس این نکته مهم رو مد نظر داشته باشید، مناشه استقالت نه به نفع علت تامه نیست، اقتضاء تغییر داره. حالا اون که آیا رفع مانع هم شده یا نشده این بحث دیگه است. خب طبیعتا ما توی این 30 صفحه‌ای که توی این 80 صفحه‌ای که پیش رو داریم، حدوداً 30 جلسه‌ای که پیش رو داریم، می‌خوایم رفع راهکارهای رفع این مناشه استقالت رو بخونیم. عرب آمده برای حل راه حل‌های رفع ثقالت نشسته فکر کرده، گفته آقا من چیکار کنم. حالا یا نشسته فکر کرده یا مثل ما که فکر نکرده، طبیعتا فکر نکردیم دیگه که خواهر رو خواهر کردیم، قاعده ندادیم، دیدیم سخته دیگه، کم کم نگفتن اجداد ما و دیگه ما هم نگفتیم. راه حل‌هایی برای رفع ثقالت مطرح شده. این راه حل‌های رفع ثقالت همون چیزایی است که بهش میگیم تغییرات لفظی. تغییرات لفظی پس میشود اون مواردی که من میخوام این ثقالت ها رو بردارم. توی کتاب درآمدی بر علم توی کتاب صرف کاربردی که بعد از دانش صرف میخونیم، همون درس اول میگه مجموعه قواعدی که عرب داره برای برداشتن این ثقالت ها که بالاخره محدود تو همین هاست، همیشه همه دودها و همه چیزها از زیر سر این هاست، 9 تا چیزه. یعنی 9 کار عرب میتونه بکنه که این ثقالت ها رو کم کنه. و ما الان توی دانش صرف نمیخوایم 9 تاش رو بخونیم، بعضیش همونجا فقط اشاره میکنیم و اونجا بحثش مطرح میشه. اما یه سری چیزاش که توی اینجا رونتره رو قطعا میخوایم بخونیم و در موردش صحبت کنیم. کتاب یه مقدمه ای داره برای اینکه شما رو آماده کنه برای تغییرات لفظی بحث مضاعف. میگه که در موارد زیادی، موارد متعددی، کلمه عربی به منظور سهولت در تلفظ دچار تغییراتی میشود. برخی از این تغییرات لفظی عبارتن از این ستایی که اینجا داره میگه، ستایی است که مربوط به همین مرحله اول کارمونه، یعنی مربوط به رفع ثقالت حروف مماثل یا متقاربه. و الا جز اینا تو کتاب چیزای دیگه هم می‌خوایم بخونیم، یعنی موردهای 3 تا که الان کتاب گفته دیگه ننویسم، 1 و 2 و 3 رو، موارد دیگه هم هست. مورد 4ش مثلا قلب بعضی از حروف به یه چیز دیگه، مورد 5مش ارزم شما اعلال، مورد بعدی تخفیف. اینا چیزاییه که در ادامه می‌خونیم دیگه. 1 و 2 هم تو کتاب دیگه، 1 و 2 کتاب. آره ابدال و حذف و ادغام. اینا پس چرا 3 تا الان تو این درس میگیم؟ که ای کاش این چهار سه تا دیگه هم گفته میشد که تکمیل میشد. یعنی الان که شما در متن اولی هم کتابو میخونی فهم کنی کل تغییرات لفظی که میخواد تو کتاب مطرح بشه همین سه تاست، ولی خب این سه تا نیست. تو درسای بعدی قلب داریم، اعلال داریم، تخفیف داریم و این سه تا، یعنی حذف و ادغام و ابدال، این سه تا یکی میخوایم تو این درس بخونیم. به مجموعه اینها و سه مورد دیگه ای هم که بعداً خواهیم خون توی درآمدی و توی صرف کاربردی، به مجموعه اینا میگن تغییرات لفظی. حالا ما یکی یکی باید شروع کنیم. اول مورد قاعده رو بشناسیم، یعنی ببینیم آقا این که میگی دو تا حرف متماثل یا متقارب کجا این اتفاقا میفته، مثلا من بدونم که اصلا داره عرب همچین چیزی یا کجاها همزه است، کجاها واو و یاه، بعد حالا بشینم در مورد این قاعده ها فکر کنم. پس طبیعتا ما الان سه بخش داریم، سه تا بگم فصل داریم. فصل اول در مورد کلمات مضاعف هست که تو زیر کلمات مضاعف این بحث مطرح میشه. بعد بحث محموزها هست که ذیل بحث همزه، یعنی بحث همزه ذیلش مطرح میشه، و بعدم معتلها. معتلها هم بحث بعدیمونه. این سه تا بحث های اصلی. حالا ذیل هر کدوم از اینا ممکنه درس هایی باشه، مثلا مضاعف رو تو دو درس میخونی، محموز رو تو یه درس، معتل هم که مجموعا توی پنج یا شش درس میخونی، یعنی اینم خودش باز مفصله. از همه بیشتر پرکارتر اینه، از همه پرکارتر اینه که طبیعتاً قواعدش بسیار متنوع‌تر. از همه کمکارتر هم این همزه است. مضاعف هم نکات مهمی داره که باید بهش توجه کرد. لذا از الان دیگه می‌خوایم وارد مضاعف بشیم. در مورد تعریف مضاعف، شما توی درآمدی بر علم صرف هم داشتید. ای کاش من یادم بود و دیشب میگفتم دوستان پیش مطالعه کنن، از اونجا یه آمادگی ذهنی داشته باشید. ولی خب اگر همین متن فارسی کتابم خونده باشید، طبیعتاً میتونید مضاعف رو تعریف کنید. چی آقای گنجلی خانی تعریف مضاعف؟ آها، پس اولا توی تعریف مضاعف، تعریف مضاعف رباعی با تعریف مضاعف ثلاثی متفاوت. همونطور که فرمودن باید بگیم اول رباعی ثلاثی رو میخواید تعریف کنم یا رباعی، یا ببخشید مضاعف ثلاثی رو میخواید معنا کنم یا مضاعف رباعی رو، اول مشخص کن. آقای گنجانی خانی فرمودن مضاعف ثلاثی اونیه که چی و چیش مثل همه؟ عین الفعل و لام الفعلش مثل همه، یعنی سه تا حرف اصلی داره، مثلا کاری به حرف زائداش هم نداریم، ولی چیزی که مهمه از سه تا حرف اصلی دومی و سومی مثل همه، مثل همین مددهایی که مثال زدیم، مثل مللی که مثال زدیم، اینا همه مضاعف‌های ثلاثی هستن. میم و لام حروف اصلی، میم و دال حروف اصلی، و عین الفعل و لام الفعلش هم مثل هم. خب سوال، آیا در عربی داریم موردی که فا و لا، فا و عینش مثل هم باشه؟ داریم یا نداریم؟ چی؟ ها، تو فعل ها نداریم، ولی توی اسم ها داریم، ولات خیلی کم، مثل کلمه مثلا مثل ببر، کلمه ببر کلمه عربی هم هست، این داریم، اشکالی هم نداره، ولی خب چون خیلی کمه اصلا دیگه تو تعریف هم نیاوردنش، چون قاعده هم هیچ وقت نمیخوره، چون قاعده نمیخوره، چون که در واقع محل بحث ما نیست، لزومی از بحث خارجن دیگه، اصلا بهشون کار نداریم، حتی بهش مضاعف هم ممکنه نگی، کلمات معدودی هم دیگه، ددن و ببر و معرب از چشم، عرب میگه ششم، ششم هم حالا تو استعمالات رایج نداره، ولی خب ممکنه یه جایی داشته باشه، تو معاجم داره، یه چند تا کلمه خیلی محدودن، خیلی زیاد نیست، و این موارد محدود باعث شده که اصلا اینا از تعریف بذاریم بیرون، میگه ما شما قاعده که نمیخوری، از اون ور مرداتون هم که خیلی کمه، خب بچه اصلا تعریف اونو گشاد کنیم، شما بیاید تو همون بیرون باشید، نهایتا رزقتون رو تأمین میکنی. ولی ازا کلن تعریف رو محدود کردن به این موارد. خب اگر یک فعلی داشتیم حرف اول با آخرش یکی بود، اول با آخرش، به این مضاعف میگن نمیگن؟ نمیگن دیگه، اول و آخر رو، اول و آخر، اولی و آخری، اولی و آخری. مثلا فرض کنید که چی داریم، مثلا فرض کنید مثلا سلسه، الان آیا مضاعف هست یا نیست؟ نه قطعا مضاعف نیست، فقط در نامیدن اولی و دومی اختلافه، ولی در مورد اینکه اولی و آخری قطعا بهش مضاعف نمیگن. پس مهم تو مضاعف کنار هم بودن است، حالا اینکه کنار هم در آخر یا بعضی گفتن کنار هم در اول هم ولی خب کتاب میگه که نه، مثلا نیازی نیست تعریف اینقدر گشاد ارائه کنیم. خب این شد تعریف رباعی توی در واقع تعریف مضاعف توی ثلاثی. حالا مضاعف تو رباعی چیه؟ بفهمید.
فاء الفعل با لام الفعل اول یکی باشن
و
عین الفعل با لام الفعل.
ها این و یا نیست، یعنی حتما باید این دوتا مثل هم، اون دوتا مثل هم، مثل زلزله، مثل وسوسه، مثل فرض کن دمدمه، فدمدمه علیهم ربهم. اینا مواردیه که فاعل فعل با لام الفعل اول، عین الفعل با لام الفعل دومش یکی، لذا میشه مضاعف رباعی. این هم از این
فقط
چی؟
فقط
یعنی چی؟ آره دیگه طبیعتا
فقط فقط
حالت دیگه هم متصور نیست. چی میخواید بگید مثلا؟ چجوری میخواید بگید؟ یه حالت دیگه بگید که
مثلا
خب بگید شما مثلا یه موردی. آها میان نکته آخر، نکته صفحه 101 یکی از مهمترین نکات کتابه. نکته 101 کتاب همین فرمایش های ایزدی. ببینید رفقا، ما هیچ فعل رباعی نداریم که لام الفعلاش مثل هم باشه، ولذا با یک نگاه بدون تردید بدون هیچ فکری جلبه قطعا باید ثلاثی باشه. یعنی یه قاعده داریم میدیم، میگیم آقا بدون هیچ تردیدی سری تا جلوردی بگو این ثلاثیه. چرا؟ چون میگه رباعیه که هر دو تاش مثل هم کنار هم باشه نداریم، از باب گشتم نبود نگرد نیست. خود عرب گزارش داده گفته آقا این جلببه‌ای که میبینی این همون جلببه‌ای بوده که من به کار میبرم. من تو عرض کردم دیگه یه پدیده است به نام مسئله الحاق. بعضی وقتا برای که وزن یک کلمه رو شبیه کنن به یک کلمه دیگه، غالبا به خاطر این، حالا بعضی وقتا به خاطر غرض معنوی، میبرنش توی قالب رباعی. مثال میزدیم یادتونه چی بود دیگه؟ یادتونه الحاق تو فارسی مثال میزدیم به نمیگه گیریم، مثلا میخواد قافیه جور بشه مجبور اونو تکرار کنه. این هم همینه، یه شعری گفته الان تش فعلله میخواد، فعله نمیخواد، مجبوره که اینو یه تکراری بکنه. ها یعنی همون جور که اونجا میگه آقا تا قدس رو پس نگیریم آروم نمیگه گیریم، که اگه بگه نمیگیریم بیریخ میشه شعره، اینجا مجبوره که به جای جلبه جلببه بگه. این یکی از اون یعنی کاربردهای رایج الحاقی که مثلا مرحوم رضی هم داره این رو، که میگه غالبا به خاطر اینه که میخواد وزن رو جور کنه توی نظم یا نثر. این مثالش یادتون باشه حالا، ولی خب بعضی وقتا فایده های معنوی داره، یعنی تغییر میده اصلا، این معنای جدیدی میاره توش. ولی حرفمون اینه تو هیچ رباعی دوتای حرف مثل هم در کنار هم قرار نمیگیرن. هاکذا خماسی ها مثلا یک کلمه به شما میدن میگن زمهریر، حروف اصلیشو مشخص کن. زمهریر، خب بگید حروف اصلی زا میتونه جزء سهلتومونی ها باشه، پس قطعا این فاعل فعل ماست. میم میتونه باشه، ولی میمی جزء سهلتومونی هاست که اول کلمه باشه، میم وسط هیچ وقت جزء سهلتومونی ها نیست. بعیده یادتون رفته باشه به این زودی سهلتومونی ها رو. سهلتومونی ها نه نمیگم، چون این اصلا نباید یادتون میرفته. الان اینا حتما امشب رجوع کنید، خیلی جدیده. الیوم تنساه یادتون اون داستانه قد سألتو که یا قد عجبتو که یا احمق مرتین. خب بله، خب پس این فاعل فعلش میم جزء سهلتومونی ها هست، ولی میمی جزء سهلتومونی هاست که اول کلمه باشه و لذا باید این قطعا جزء عین الفعل باشه. خب میرسیم به ها. ها جزء سهلتومونی ها هست، باز موضع هایی که اونجا میگن ها تنبیهه، مثلا ادعوه هی در واقع سکت یا مالیه که داشتیم، لذا بس اینم نیست، اینم جزء لام الفعله. را هم که جزء سهلتومونی ها نیست. خب ما میمونیم پس تا اینجا رسیدیم به یک کلمه رباعی. وزن این یایی که قطعا زائده، یعنی فعللیل وزنش اینه دیگه، منتها این خماسی یا رباعیه، یعنی خماسی مجرد، خماسی مزیده یا رباعی مزیده. طبق همین قاعده که تو اگه بخوای اینو خماسی بگیری باید حروف اصلیش زاد میم زا میم ها را و را باشه دیگه. اگه بخواد خماسی باشه باید این 5 تا حروفش باشه. در حالی که همونطور که تو روایی دوتا حرف مثل هم در کنار هم قرار نمیگیره، تو خمسی هم دوتا حرف مثل هم در کنار هم قرار نمیگیره. لذا زمهری رو شما بگو خمسی یا روایی؟ روایی دیگه، خمسی نیست. اگه خمسی بود که نباید تکرار میشد، باید روایی میگیم. پس این قاعده بسیار مهمی است در تشخیص بناء کلمات، که اساساً اگه حروف اصلی رو ریختی جلوت، دیدی با این فرمولی که رفتی دو تا حرف آخر مثل هم شده. مثلا تو جلبابه تشخیص دادی که این رباعی است، بعد گیر میکنی میگی خب اگه بخواد رباعی باشه که دوتاش مثل هم میشه، پس اشتباه کردم. همین جور مثلا فرض کنید حالا یه مثال اسمی بزنم، جلابیب. تو حروف من حروف اصلی مد نظرم، تو حروف اصلی در کنار هم نمیتونه باشه. چی؟
لاش، یعنی اگر مثل
کلمه‌ای که گفتید بعد خب نداری، مثلا ربایی همچین چیزی نداری. نه نه، دو تا مثل هم اول نداری و اصلا کلا نداریم دیگه، توی خماسی ها نداری. ولی اون چیزی که تکرار هم میشه همیشه ایناست. جلابیب رو الان به شما دادن، به شما میگن آقا وزنش چیه؟ میگه این وزنش فعالیله. فعالیل چرا؟ چون دو تا ب داره. بعد میگن خب رباعی یا ثلاثی؟ میگه اگه بخواد ثلاثی باشه جیم است و لام است و با. اگه بخواد خماسی باشه اگه بخواد رباعی باشه باید جیم باشه، لام باشه، با باشه و با. این قطعا غلطه، چون هیچ رباعی حروف اصلیش دوتای آخرش نمیتونه مثل هم باشه. تو خماسی هم همینه. پس این نکته بسیار نکته مهمی است و بعداً از همین نکته استفاده خواهیم کرد تو بحث الحاق که چه اتفاقاتی برای این کلمات میفته و چه اتفاقاتی نمیفته. پشت دو حرف اصلی کنار هم بلا زلزله داریم دیگه. بله چرا؟ تو عبارت سال قبل چی بوده؟ بوده که در زبان عربی کلمه رباعی یا خماسی که دو حرف اصلی آن متماثل و در کنار باشد به کانف درش کلمات فلان. ها آها 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 رفقا دفاع از عبارت کنم. ببینید در نتیجه کلماتی مانند فلان ثلاثی هستن نه رباعی و خماسی. ناظر به اینا، این کلماتی مانند این، یعنی میخواد همین کلمات رو بگه نه کلن. ولی خب اون که اول به ذهن میاد رو من قبول دارم، ولی خب عبارت اینه دیگه. عبارت میگه کلماتی مانند احمر رجل بابا و خفیدت خفیدت اینجوری هن که اینا ثلاثی هن. چرا؟ چون اگه بخواد ربایی باشه اولی باید حروف اصلیش بشه حا میم را را، دومی باید بشه جیم لام با با، و آخرین باید بشه خا فا دال دال، در حالی که خب اینا قطعا نیست. از این کلمات قطعا ثلاثی هن نه ربایی و خماسی. عبارت درسته، فقط باید یه مقدار دقیق‌تر بشه که این رهزنی پیش نیاد. خب حالا من الان فکر کنم عبارت الان به نظرم واضحه، فقط حواستون باشه که این ثلاثی هستن نه رباعی و خماسی، میخوره به همین کلمات، همینا ثلاثی هستن، نه کلا همه مواردی که دو تا حرفش تکرار شده. لذا اصلا زمهری رو ایشون شامل نشد دیگه. خب اما برسیم به بحث بعدی، بحث ابواب مضاعف. ببینید ما الان فعلای مضاعف رو تعریف کردیم، الانم فعلا ما مضاعف رباعی رو کار نداریم، مثلا مضاعف رباعی کلا میذاریمش کنار. مضاعف رباعی چون نه قاعده ای داره نه ثقالتی داره، زلزله و وسوسه و نمیدونم هیچ کو، همه اینا سر جای خودشون محترم. ما رباعی های بخشیم، ما هنگ کردم، ما ایم مضاعف های ثلاثی. خب ما ایم مضاعف های ثلاثی و حالا میخوایم در مورد اینها صحبت کنیم که این فعل های مضاعف ثلاثی چیان. یه کار خوبی که اتفاق افتاده، این مطلب دقت میخواد، بیاید با من بحث رو. یه کار خوبی که اتفاق افتاده اینه که رفتند کل لغت‌های عرب، کل مضاعف‌های ثلاثی رو نگاه کردن، دیدن فعل‌های مضاعف توی فقط 3 تا باب از 6 باب ثلاثی مجرد به کار میره، تو فقط 3 تا نه بیشتر، و اونها رو خلاصه کردن توی کلمه سنزدد. سنزدد رفقایی که هی بهشون میگفتیم آقا اون ابواب رو با مثالهاش حفظ کنید بعداً به دردتون میخوره، یه جاش اینجاست. این دال و دال در این کلمه سنزدد یعنی بیانگر این است که این رمز برای مضاعف هاست. بذار این دال و دال خصوصیتی نداره. سین یعنی باب سین یعنی باب سمعه ایس معو. نون یعنی باب آفرین نسره ین سرو. و زاد یعنی باب زربه یز ربو. خب سه تا مثال از کتاب بزنید. باب سین مثال زده به باب سین مفرین مس یمسو. باب نون مثل آفرین مد یمدو. و آخری هم مثل فر یفر. خب اینا میگه فقط همینان ابواب. میگه خب به من چه حالا، مگه نمی گفتی چی میشد؟ دو تا فایده مهم اینجا هست برای اینکه ما بتوانیم، یعنی اینا باید حتما حفظ کنیم. دو تا فایده مهم داره. چی؟ مد یمد. آفرین. دو تا فایده مهم داره شناختن این بابها که دومیش از اولیش مهمتره. مثلا من اول اولیشو بگم از دوم دومیش. اولیش چیه؟ اولیش اینه که شما توی صرف فعلاتون اگه همین سه تا فعل رو صرف کنی همه مضاعفا رو صرف کردی، چون بالاخره هر مضاعفی یا مثل مسیمسو یا مدیمدو یا فریفرو. پس این اولی که آقا همین سه تا رو صرف کن، هر بلایی بخواد سر اینا بیاد سر همه میاد دیگه، چون اینا نماینده همه فعل‌های مضاعف. این فایده اولش که به نظرم فایده خود همین مهمه، ولی یه فایده مهمتر و ویژه‌تر و کاربردی‌تر داره. ببینید رفقا، من اگه این ماضی‌هاش رو پاک کنم، حیفم یاد پاک کنم، پاک نمی‌کنم، ولی خب نبینید. این چیه؟ این چیه؟ مد. این چیه؟ خب طبقه ببینید حالا رو وزنا تطبیق بدیم. این چی بوده؟ مسسه بوده شده مسسه. این چی بوده؟ مدده بوده شده مدده. این چی بوده؟ ها؟ فرره بوده شده فرره. خب چه دردمون میخوره این؟ ببینید تو لغت میاد به شما مثلا میگه که لغت، چون عرض کردیم دیگه همیشه مدخل رو با توجه به فعل ماضی قاعده اجرا شده میگه دیگه. مثلا میگه مد مثلا او، اینجوری میگه دیگه. خب من از کجا بدونم این مدده باشه؟ مدده باشه میشه مد. مدده باشه بعدا میخونیم، این طب قاعده است، میشه مد. مدودم باشه میشه مد. هر کدوم از اینا باشه تو تغییر قاعده‌ای که میخوایم اجرا کنیم، حالا قاعده‌شو میرسیم چند جلسه دیگه، که میگه حرف اول رو حرکتشو حذف کن بعد مشدد بخون. مدده میشه مد. مددم میشه مد. مدودم میشه مد. من از کجا بدونم این چیزی که تو لغت نوشتی الان باب فعل یفعلو یا فعل یفعلو؟ از روی میفهمم که آقا اصلا مضاعف ها باب فعل یفعلو نداره، لذا این قطعا مدوده نیست. قطعا مدوده نیست. کدومه؟ فعلت. یا یه جای واضح تر، یعنی یه جای مهمتر، اومد به من گفت که بذارید یه مثال ساختگی بزنم. مثلا خز ای، این کدومه؟ چی بوده اصلش؟ فهمید این بوده. یعنی چون باب زاد، چون باب زاد ببینید، یعنی نگاه میکنیم و خیلی هم جالب شده، مضاعف ها یا مضارعشون مفتوحه یا مذمومه یا مکسوره، لذا اگه ذمه بود قطعا بگو باب نینه، باب نونه، یعنی هیچ اشتباهی نمیشه دیگه. اگه ذمه بود بگو باب نونه. فتحه بود مضارعش، تو قطعا میتونی ماضیشو بدون شک بابش رو کشف کنی. و کسرم بود میتونی بابش رو کشف کنی. توی فعلای معمولی اینجوری نبوده، یعنی به شما مثلا میگفتن آقا یه فعلی داریم مضارعش مثلا فرض کنید که یزرب، یه فعلی داریم یزربوه، ماضیش چیه؟ گفتی نمیدونم، شاید زربه باشه شاید زربه باشه، هر دوتاش میتونه باشه، من نمیدونم کدومه، ولی اینجا کمکتون میکنه. یعنی اینجا همین که شما حرکت مضارعش رو ببینید بابش رو میفهمید، ماضیش رو میفهمید، بابش فهمیده میشه. پس این فایده مهمی است. حالا عرض می‌کنم جا به جا از این حروف سنزد استفاده خواهیم کرد. الان بیشتر از این توضیح نمیدم چون بیشتر از این دیگه لازمه شد اینکه بعضی مباحث رو باید مطرح کنیم. سر جاش میگم ها ببینید این سنزد داره کمک می‌کنه. پس فایده اولش این شد که اگه همین سه تا رو صرف کردیم همه فعل‌های مضاعف یک نمونه ازش صرف شده. و فایده دومش هم این که از ما از مضارعش میتونیم بابش رو کشف کنیم، چون یا مضارعش یسمعه مفتوحه که سمع است، یا مضارعش ینصره که نصره ینصره، یا هم که کسره است که ضربه یضربه. اینم فایده مهمی است، تو قواعد به دردمون میخوره این نکته. خب اینم تا اینجا. پس ما الان فعل ها و ابواب رو هم خوندیم، رمز سنزد و ان شاء الله دوستان یادشون باشه. اما بریم سراغ تغییرات مضاعف. ما این و الان دلهای آماده برای بحث کردن از این که دو تا حرف متماثل که مضاعف ها اینجوری هم در کنار هم فشار میارن به عرب و سختند، طبیعتا ما باید یک برنامه برای اینا بریزیم، یه فکری براش بکنیم. قبل اینکه اصلا این بحثای کتاب رو مطرح کنم، من یه سوال از شما بپرسم. اگر به شما گفتن ما یک چیزی داریم، یک حالا نمونه ای داریم، این دو تا ستاره ها با هم نمی سازن، نه با هم مشکل دارن، یه فکری براشون بکن، چه راه هایی به ذهنتون میاد، یعنی چه کارهایی میشه انجام داد؟ یا باید بگیم آقا یکیشونو بردار تبدیلش کن، یعنی یکیشونو حذف کن که با هم مشکل دارن، در کنار هم قرار نمی گیرن، یکیشونو حذف کن. راه اول. راه دومی که به ذهن میاد اینه که آقا یکشون عوض کن، یعنی چیکار کنم؟ یعنی حذف کن یعنی اینجوری بشه، عوض کن یعنی که تبدیلش کن مثلا چه میدونم به این، به یه چیز دیگه تبدیل بشه. و یا هم یکیشون رو نگه دار، اگه اون که میگه آقا من حاضر نیستم حذف بشم، پرچم اون رو بده دست این، یعنی ادغام کن پرچم یکی رو بده دست اون. پرچمش چیه؟ پرچمش این شکلیه، تشدید. از این سه حال خارج نیست، هیچ کار دیگه هم نمیتونی بکنی، نمیتونی ورش داری بیاریش اول، چون کلمه کلا عوض میشه، میخوای کلمه رو نگه داری. ولی بالاخره من باید یه فکری براش بکنم، یا باید یکشو حذف کنم، یا باید عوض کنم، یا باید بگم آقا شما یکیتون وایستید، پرچمش رو اون یکی دیگه داره میره بده دست این. پرچمش یعنی میگه آقا من نماینده دو تا هستم. این راه حل دعواست، این راه حل که دیگه دعوا نشه. دقیقاً همین سه تا کار رو ما در مواجهه با حروف متماثل داریم. بعضی وقتا ابدال می‌کنیم، بعضی وقتا حذف می‌کنیم، بعضی وقتا ادغام می‌کنیم. و از اینجا دیگه در واقع اولین بخش‌های قاعده‌هایی که داریم می‌خونیم داره شروع میشه. اول در مورد، حالا ما برعکس نوشتیم، یک و دوش باید عوض کنیم. اول کتاب در مورد ابدال توضیح داده که آقا ابدال چیست؟ میگه در بعضی وقتا که دو تا حرف مثل همه در کنار هم قرار گرفته و مضاعف هم هست مشکل کرده، ما حاضر میشیم که یکیشون رو تبدیل به یه چیز دیگه کنیم. اونجا ستاره رو تبدیل به مثلث میکردی، اینجا اون حرف مماثل دومیه رو تبدیل به حرف اله میکنی، تبدیل به الف مثلا میکنیم، ببینیم تبدیل به یا بخش، تبدیل به یا میکنیم. مثلا به شما یه کلمه میدند، ت زن نه نه تزن نه نه چه بابیه؟ تفعل تزن نه نه یا تزن نه تزن نون. خب الان چه اتفاق افتاده؟ چند تا نون داریم؟ سه تا، یه دونه این تشدید داره، ولی میشه راحت تن نوشتش برای که فعلا داریم در موردش صحبت کنیم. ت زن نه نه. این نون اول که ساکته و آرومه و چون ساکنم هست مثلا حرفی نداره، میگه من دست نزنید، من بذار جای خودم بشینم. این دوتا با هم دیگه درگیری دارن، دوتا با فتحه هاشون با هم دیگه درگیر شدن، شدن مصداقی. چی کار کنیم؟ چه برنامه برای این دوتا داریم؟ عرب به ما اجازه داده، گفته آقا تو همچین جایی اگه اینا با هم مشکل دارن، یکیشونو که دومی باشه رو بردار، به جاش یه بذار، یه یکی حالا فتح هم میمونه دیگه. لذا تزننه تبدیل بشود به تزن نیه، با من بیش بیاد تزن نیه. و بعد شما یا دیگه یه فعل مثل تزن نیه، تزن نیه رو ببر تو قواعد اعلال، ببین عرب برای تزنیه چه برنامه‌ای داره که حالا تو قواعد علال بعدم میخونیم. حرف عله متحرک ما قبل مفتوح تبدیل به الف میشه، لذا تزنیه تبدیل میشه به تزنا. تزنا پس تزننه تبدیل شد به تزنا.
نمیشه یه راست تزننه رو بردش تو قاعده ها،
یعنی چی؟
حتما باید تو خودش تزنا باید داری تو قاعده.
نفهمدم سوالتون.
حالا منظورم تو ما که میخوایم به این تزننه ببریمش تو قواعد علال،
خب
همین تزننه که اول
قواعد علال یه موضوع داره. حرف اله کو حرف اله؟ اینجا حرف اله نداری، علال اله میخواد. مثلا موضوع قاعده علال اله است،
یعنی ممکنه روی کلمه چند تا قاعده پیاده بشه.
بله ما داریم تا 4 تا قاعده روی کلمه اجرا میشه و میبینید حالا بهتون یاد میدیم تو علال همینجوری ردیفی همین قاعده باشه. قاعده یه قاعده اجرا میکنی، قاعده بعد میاد وسط میگه انا رجلون، منم حرف دارم برای گفتن. پس این میشه بعد قاعده ابدال. حالا با توجه به اون نکته‌ای که جلسه قبل گفتیم، این توضیحات راحتش بود، یک نکته کلی گفتیم خدمت دوستان و اون این که ما هر قاعده که میبینیم 4 تا سوال باید از خودمون بپرسیم که کاملا برامون روشن بشه. پس همیشه نو هر قاعده که رسیدیم، اگه میخواید جزوه داشته باشید، هر چی داشته باشید، 4 سوال در مورد قواعد. 1 موضوع قاعده چیست؟ 2 حکم قاعده چیست؟ بلکه الان هفته یه 5 تاست، حالا بذار منم 5 تاشو بنویسم چون اینجا نداریم بعض جا داریم. شرط قاعده چیست؟ بعض وقتا یه شرایطی داره، موضوع مشخص ولی شرط داره. بعد سوال 4 جوازی است یا وجوبی؟ مثلا اینجا الان من حتما باید بگم تزنا یا میتونم تزننم بگم؟ سوال آیا میتونم بگم تزننه یا نمیتونم؟ این برمیگرده به جواب این سوال. و سوال آخر آیا سمائی است یا قیاسی؟ این یعنی چی؟ یعنی این که فقط همین مورده، یا مثلا من اگه یه ماده داشتم از خودم، مثلا فرض کنید که تمدده، مدده رو بردم تو باب تفعل، اینجا خودم میتونم از پیش خودم مثلا بدون اینکه به رقعت رجوع کنم این بگم تمدده؟ آیا این کارو میتونم بکنم یا نه؟ این برمیگرده به این آیا سمایی یا قیاسی. سمایی یعنی فقط محدود به همین مورده که شما مثال زدی، ولی قیاسی نه، تو هر چی فعل مضاف بردی. حالا بیایم تو همین قاعده این 4 تا رو تطبیق بدیم دیگه، بس تمام. موضوع قاعده چی بود؟ موضوع قاعده یعنی چی؟ یعنی کی این کارو میکنیم؟ وقتی که یک فعل مضاف رفته باشه، دقت کنید اینکه تو باب تفعیل یا تفعل، تو باب تفعیل و تو باب تفعال، تو این دو جا این اتفاق میفته. ببینید اگه همین تو باب تفعیل میرفت چی میشد؟ تو باب تفعیل و تفعال، تو باب تفعیل اگه میرفت زن نه نه ته نداره که، اگه باب تفعیل میرفت میشد زن نه نه. پس موضوعش چیست؟ موضوعش مضاعف در باب تفعیل و تفعل، این موضوعش. حکم قاعده چیست؟ چکار کردیم؟ آفرین، تبدیل یا همون ابدال حرف دوم، حرف مماثل دوم به یا، تبدیل به یاش کردیم. شرط داشت یا نداشت؟ نه شرطی نداشت، تو این قاعده برای شرط نداشتیم. جوازی یا وجوبیه؟ از متن کتاب استفاده کنید. جوازی یا وجوبیه؟ از کجا فهمیدی؟ چی گفته؟ جایز است. زیر این جایز است، پس خط بکشید. این جایز است مهمه. پس جوازی یا وجوبی؟ جوازی. یعنی چی؟ یعنی شما هم میتونی اینو به کار ببری، هم میتونی تزنا بگی. هم میتونی بگی تزنا نه، هم میتونی بگی تزنا. هم میتونی بگی زن نه، هم میتونی بگی زن نه. هر دو تاشو میتونی. سمایی یا قیاسی؟ ها؟ یعنی هر ماده به شما بدن؟ سمایی یا قیاسی؟ از متن کتاب میشه چیز استفاده کرد؟ سمایی. آفرین، پس اینم مد نظر داشته باشید. پاورقی به ما میگه سماییه. لذا اینجوری نیست که هر چی مضاعف آوردی تو باب تفعیل و باب تفعل از پیش خودت خودسرانه بخوای تبدیل به یا بکنی. خب من کجا بفهمم چه ماده هایی؟ لغت. هر جا بحث سما مطرح می شود نام لغت می درخشد. آره اینم پس مد نظر شد. این در مورد قاعده اول. در مورد حکمش هم فهمودن تکرار کنم، تبدیل حرف مماثل دوم به یا، اینجا تزننه اون چیزی که اتفاق افتاده دو تا نون در کنار هم، این دومی رو تبدیل به یا میکنیم. تزننه تبدیل میشه به تزننه، دیگه میشه یه حکم، در واقع میشه یه کلمه معتل دیگه، از این به بعدش باید بره تو قواعد علال. این تا اوله نداره دیگه، تفعیل و تفعل شرط نداشت دیگه. اینجا میرسیم، بعضی قاعده شرط داره، به شرطی که اینجوری باشه بذاریم دیگه. تزنن، همین تزننه، زننه، زننه دیگه، زننه باب تفعیلشه، تزننه باب تفعولشه. دست دسته هم هست که میشه دست دار. خیلی خب، این تا اول هست. صرف فعل هنوز ندارید، چون اینو اگه بخواید صرف کنید لازمش قواعد اعلاله، باید قواعد اعلال رو بدونید، ولی حتما روی قاعده کار کنید متمرکز، ایشالله که تا اینجا رو فردا آماده باشید. یعنی قصد کردم دیگه درس به روز، یعنی اینو من فهمیدم، این پروندهش تمام دید، ابدال رو فهمیدم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل.